ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام بلندی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز میکنیم. اون حضرت درباره ارزش و شأن و منزلت قرآن میفرمایند: ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم. ای مسلمانان، بدانید که این قرآنی که در میان شماست سفره گسترده الهی است، پس تا می توانید از این سفره گسترده الهی بهره ببرید. و البته اگر مأدبه را به معنای ادبستان بگیریم، معنای این روایت شریف می شود این قرآن ادبستان الهی در میان شماست، پس تا به آنجا که می توانید از این مجموعه ادب الهی در دنیا بهره ببرید. و اما در بحث قرآنیمون به بخش دوم از آیت الکرسی رسیدیم. فرمود: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. قبل از اینکه وارد به بحث لغوی بشیم، با هم به تلاوت زیبایی از این بخش از آیه الکرسی با هم گوش میکنیم.
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماء إلا
قبل از این که لغات این بخش رو عرض بکنم، ترجمه اجمالی رو از اول آیه به محضرتون عرض میکنم. فرمود الله لا اله الا هو، پروردگار و معبود یکتایی که واجد همه صفات کمالی است، اون خدایی است که جز او هیچ اله دیگری نیست. اون خدایی است که حی است و قیوم، زنده و مفیض همه حیات هاست و همچنین بپا دارنده همه مخلوقات هست. هرگز او را نه مقدمات خواب که چرت باشد و نه خود خواب میگیرد و به عبارت دیگر هیچ نوع نقص و سستی در قیومیت او راه ندارد. لا تأخذه سنتون ولا نوم، برای اوست و فقط و فقط از آن اوست آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. و سپس می فرماید اون چه کسی است که در نزد پروردگار شفاعت بکند مگر به اذن پروردگار؟ منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه. و سپس می فرماید آنچه که در پیش روی شافعین و در پشت روی شافعین است، همه آنها را پروردگار می داند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. و بعد می فرماید احاطه ندارند اون شافعین به بخشی و به جزئی و به چیزی از علم پروردگار مگر به آنچه که پروردگار خود اراده بفرماید و خود بخواهد. که عرض شد ولا یحیطون رو با توجه به اون مقدمات که در ترجمه لغت احاطه گفتیم، در اینجا می توانیم معنا کنیم به ولا یعلمون بشیء من علمه، یعنی هر یک از شافعین به اندازه ظرفیت و استعدادی که دارند توان پذیرش علم پروردگار رو دارند، بنابراین آنچه که از علوم الهی به آنان افاضه می شود همان است که پروردگار اراده فرموده است. اکنون می فرماید وسع کرسیه السماوات والارض. وسع به معنای گسترده است، از ماده وسع یسع و سعتن به معنای گسترده شدن و فراگیر شدن. مثلا وقتی گفته می شود وسع المکان، یعنی باز و فراگیر شد اون مکان و خلاصه فرا گرفت و گسترده شد اون مکان برای اینکه بتواند آنچه که ظرفیت او اقتضا می کنه در خودش جا بده. وسع کرسیه از سماوات و الارض. کرسی به معنای صندلی یا به معنای تخت، به معنای پی و پایه هر شیء مثل دیوار و یا ساختمان هم گفته شده است. اصل این لغت از کرس که جمعش هم اکراس هست گرفته شده، به معنای اصل و پایه هر چیز. به جماعت متراکم و روی هم انباشته از هر چیزی هم گفته میشه. مثلا وقتی که مقداری گل یا مواد دیگه مثل خمیر رو روی هم همینطور انباشته میکنن و روی هم بالا میان، به او گفته میشود کرس اون شی. بنابراین کرسی که به معنای تخت یا صندلیه، به لحاظ این که اجزای او به گونه خاصی روی هم قرار می گیرند و در نتیجه اون مجموعه از زمین بلندتر میشه و آماده میشه برای اینکه کسی روی او بنشینه یا استراحت بکنه، لذا به او گفته می شود کرسی. چنان که در کتاب لغت التحقیق کرسی رو به معنای هر شیء برجسته و بلندی که میتوان روی او قرار گرفت معنا کرده، که اعم از تخت، صندلی یا پی و پایه باشه. البته در همون کتاب هم یک احتمالی رو که ذکر میکنند این است که میگوید کرسی اصلش عبری یا سریانیه و در نتیجه ریشه عربی نداره که بخوام این بحث ها رو دربارش بکنیم. در هر حال کرسی پس می شود مکان جلوس و استقراری که به گونه صندلی یا تخت و یا هر پایه و تکیه گاه برای کسی قرار می دن که روی او مستقر بشه. این از نظر معنای لغوی. ولی اگر خاطرتون باشه در ذیل آیه شریفه ذوالعرش المجید فعال لما یرید، در ماده عرش ما توضیح دادیم که وقتی کسی بر روی صندلی یا تختی مستقر میشه، این کنایه از ظهور قدرت و تسلط او بر ملک و فرمانروایی خودش. همونطور که در میان پادشاهان قدیم مرسوم بود که وقتی میخواستن اون نفوذ و گستره حکومت خودشون رو اعلام کنن، بر تخت جلوس میکردن و به اصطلاح تاجگذاری میکردن. در مورد پروردگار اشاره به احاطه مقام سلطنت و سطوت الهی بر مخلوقات داره. لذا این که میبینید در کتابهای لغتی مثل مفردات راغب و یا مجمع البحرین، کرسی رو به مرتبه از علم پروردگار که احاطه بر مخلوقات داره معنا میکنند، به این لحاظه که به همون مقام سطوت و سلطنت و ملک الهی بر مخلوقات داره. لذا سیاق آیه آیت الکرسی هم این معنا رو میرسونه. از همون اول ملاحظه بفرمایید، میفرماید الله لا اله الا هو، یکتایی پروردگار رو نشون میده. بعد میفرماید الحی القیوم، اون به پادارندگی و قیومیت پروردگار رو نشون میده. و بعد میفرماید هیچ شفیعی جز به اذن پروردگار نمیتونه واسطه فیض بشود و این شفعا خودشون در احاطه علم الهی هستند و به این ترتیب پس اون کرسی الهی و مقام علم الهی و اون ملکوت پروردگار و مقام ملک و فرمان روایی پروردگار به این ترتیب همه آسمان ها و زمین رو دربر گرفته. پس وسع کرسیهو از سماوات و الارض، که هر دو مفعول وسع باشد، یعنی دربر گرفته است اون مقام جبروت پروردگار و فرمان روایی پروردگار که کرسی پروردگار باشد، هم آسمانها را و هم زمین را. با هم به تلاوت زیبایی گوش میکنیم تا ادامه آیه.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يحيطون بشيء
معنای سماوات و عرض رو هم در برنامه قبل به محضرتون عرض کردم. گفتیم سماوات جمع سما، سما هم از سمو میاد به معنای علو و بلندی، و در نتیجه هر آنچه که در مرتبه بالای انسان هست، چه بالای مادی و چه بالای معنوی، رو سما میگن. بنابراین در اینجا که سماوات جمع آمده، یعنی آنچه در مرتبه بالای شما هست، خواه مرتبه بالای مادی یعنی آسمان دنیا و یا بالای معنوی یعنی مراتب عالم امر و عالم ملکوت و عوالم فوق او، که می فرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، اون مراتب تدبیری عالم که از آسمان های بالا به سوی زمین سرازیر می شود. همه اینها را اون کرسی الهی و مقام فرمان ربایی پروردگار و ملکوت الهی در بر گرفته است. پس سماوات جمع سما به معنی آسمان ها و هر آنچه که فوق انسانه و عرض در مقابل سما یعنی آنچه که در زیر آسمان هست. پس در یک معنای جامع سما می شود آنچه در فوق است و عرض یعنی آنچه که در تحت است. وسع کرسیه از سماوات و الارض، فرا گرفته است اون مقام فرمان روایی و سلطنت و ملکوت الهی آسمانها را و زمین را. و سپس می فرماید بلا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. یعوده از آد یعود و اودن الهمل به معنای بر کسی باری سنگینی کردن و به زحمت و سختی انداختن کسی در حمل باری هست. آد یعود و اودن به معنای بر کسی باری سنگینی کردن و او رو در حمل به زحمت انداختن هست. پس ولا یعودهو یعنی او رو به زحمت نمی اندازد و بر او سنگینی نمی کند. چه چیزی؟ حفظ آسمانها و زمین، حفظهما. پس تا به اینجا معنا این می شود حفظ و تدبیر آسمانها و زمین هیچ زحمت و سنگینی برای پروردگار ندارد. ولا یعودهو حفظهما، خب دلیل اینکه هیچ زحمت و سنگینی ندارد چون او قیوم آسمان ها و زمینه و هیچ ضعف و سستی و خستگی در او نداره. دلایلی که در قبل از این بخش از آیه در قسمت اول آیه شریفه بیان فرمود، هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. و سپس خداوند خود رو به دو صفت علی و عظیم می ستاید و در واقع این دو وصف در مقام تعلیل برای قسمت‌های قبل آیه است. توضیح این دو لغت رو هرچند که در برنامه‌های قبل داشتیم ولی در این برنامه هم به اختصار به محضرتون عرض می‌کنم که امیدوارم در برنامه بعد به تفصیل درباره او صحبت کنیم. اجلتاً علی یعنی بلند مرتبه و عظیم یعنی اون موجود بزرگ و قدرتمندی که قدرتش احاطه بر همه ماسوا داره.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله 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 يا رب الله.
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از بوقا. عجب نبود که از قرآن نصیب نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. تا برنامه بعد از محضر یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
الله الله يا رب. الله